بگذارید تا به انجیل لوقا دقت کنیم، 23 آیه 32: و چون به مکانی که آن را کاسه سر میگویند رسیدند، او را در آنجا با دو جنایتکار، یکی بر طرف راست دیگری بر طرف چپ او، مصلوب کردند. ببینید قصد داریم به این 4 کلام دقت کنیم: او را در آنجا مصلوب کردند. در 4 کلام شما دیده درستی دارید از کار خداوند عیسی مسیح و به قلب خداوند ما، چون به مکانی که آن را کاسه سر میگویند رسیدند. این تنها مکانی است در کتاب مقدس که از این عنوان بهش یاد شده، کاسه سر. در جای دیگه حتی در ترجمه های دیگه اون را جلجتا میخونند. واژه عبرانی معناش یعنی اینه، کاسه سر، جایی که خداوند رو مصلوب کردن. خارج شهر اورشلیم نمیشه یقین داشت، به احتمال زیاد در اون زمان صخره‌ای وجود داشت و یا حالت تپه مانندی که شبیه به کاسه سر بود، مکانی بود که در اونجا جنایتکارها رو مصلوب میکردن. واژه یونانی کرینیوم هست که همون کاسه سر هست، ترجمه واژه لاتین کالوری هست. در صورت ما اینو به هر 3 زبان داریم در نقاط مختلف. چون به مکانی که اون را کاسه سر میگویند رسیدند، او را در آنجا مصلوب کردند. در آنجا اهمیت کاسه سر چه هست؟ چرا در اون مکان او را مصلوب کردند؟ امکان نداشت در جای دیگه ای باشه. رهبران اورشلیم، رهبران یهودیان، به سرکردگی فریسیان قصد داشتن تا خداوند ما عیسی مسیح رو مدت‌ها قبل در جای بی سر و صدای به قتل برسونن، هر جایی که میتونستن اون را پیدا کنن، در دهکده‌ای به شکل مخفیانه. اما امکان نداشت، امکان نداشت خداوند اجازه اون رو بده. بایستی در این مکان روی میده، در مکان کاسه سر، جلجتا و یا کلوری. انجیل یوحنا دقت کنید، اشاره های به این آیه هست، فصل 5 آیه 18: پس از این سبب یهودیان بیشتر قصد او قتل او کردند، زیرا نه تنها سبت را می شکست بلکه خدا را نیز پدر خود گفته خدا مساوی خدا می ساخت. در فصل 7 انجیل آیه 1 چنین می خونیم: و بعد از آن عیسی در جلیل می گشت، زیرا نمی خواست در یهودیه راه رود، چون که یهودیان قصد قتل او را داشتند. در طول این مدت قصد قتل او را داشتند. و در همون فصل آیه 19 چنین می خونیم: آیا موسی شریعت را به شما نداده است؟ این کلام خداونده از یهودیان می پرسه. و حالا که کسی از شما نیست که به شریعت عمل کند، از برای چه می خواهید مرا به قتل برسانید؟ و آیه 25: پس بعضی از اهل اورشلیم گفتند، آیا این او نیست که قصد قتل او را دارند؟ همه این رو می دونستند که رهبران یهود قصد این کار رو دارند، قصد داشتن او رو نابود کنند، و بارها مأمورانش رو فرستادند تا او رو دستگیر کنند و یا کسانی که او رو به قتل برسونند. اما می خونیم که زمان او هنوز فرا نرسیده و خداوند از میان اونها می گذشت و نمی تونستند او رو لمس کنند. پس این اراده خداوند نبود تا او در جای دیگه‌ای جانش رو از دست بده، مگر در این جایی که کاملا عمومی هست، مکانی که در محضر عوام هست، جایی که جنایتکارها رو به قتل میرسونن، جایی که عدالت اجرا میشه، جایی که عده زیادی میتونن جمع بشن، هزاران نفر به احتمال زیاد، شاید 40 یا 50 هزار نفر میتونستن در اون مکان جمع بشن. در اونجاست که او رو مصلوب کردن. بایستی در اونجا باشه، زیرا این بزرگترین واقعی تاریخ بشریت، لذا بایستی در جایی باشه که همه به شکل عمومی بتونن تماشا کنن. این موضوع واقعی هست که راجبش نوشته خواهد شد، صحبت خواهد شد، موعظه خواهد شد در هر شهر و ملت و کشور و قومی تا به آخر این جهان. این مکان رسمی هست برای مجازات، جایی هست که پیامبران رو به قتل رسوندن وقتی که رهبران قوم اونها رو طرد کردن. این مکان محلی که با مجازات اعدام صورت می گرفت. جایی که پر از خون و خشن و جایی است که صخره‌هاش پر از خونه و او جنایتکارهای معروف و در اون مکان به قتل رسوندن، به مجازات رسوندن و لذا باید در این مکان باشه، او را در آنجا مصلوب کردند. نکته دوم که میخوام بهش دقت کنیم، آنها او را در آنجا مصلوب کردند. سه گروه بود که مصمم بودند تا عیسی مسیح را مصلوب کنند: رهبران کاتبین، فریسیان و رهبران قوم. و این مکان جایی نبود که انتخاب میکردند. این افراد ترسویی بودند، میخواستن این کار را در جای مخفی انجام بدن، در جایی که بی سر و صدا انجام بدن و هیچ کس با خبر نشه و مسئول این کار شناخته نشن، اما نتونستن به هدف خودشون برسن، اجازه نداشتن این کار انجام بدن، هرچند که اراده اونا بود اما اراده خداوند این نبود که اون رو اجازه بده، تا در نهایت به این نتیجه میرسن که اون رو به شکل عمومی در برابر همه مصلوب کنن و خداوند اون وقت اجازه‌شو داد. رئیس کاهنان، فریسیان و کاتبان این قصد رو داشتن. به چه علت؟ زیرا از او و از پیامش نفرت داشتن. اونها آدمای درستی نبودن، انسانهای شریری بودن، هرچند که ظاهر مذهبی داشتن اما از این واعظ نفرت داشتن، کسی که راجب توبه صحبت میکرد، راجب حیات معنوی صحبت میکرد، از او نفرت داشتن، زیرا از نسبت به او حسد میورزیدن به خاطر معجزاتی که خداوند انجام میداد و کارهای پرمحبت و همدردی که انجام میداد، و همه مردم ناظری میگفتن که او کسی بیش از یک پیامبر، او باید مسیحای موعود باشه. و رهبران یهود این رو نمیخواستن، زیرا او علاوه بر این ریاکاری اونها رو نشون میداد و همچنین قدرت اونها رو بی تاثیر میساخت، لذا قصد داشتن اون رو نابود کنن. خداوند ریاکاری اونها رو نشون میداد و لذا اونها مصمم شدن به قتل او، و این نقشه اونها بود. اونها نقشه داشتن تا او را نابود کند، اما خدای زنده اجازه داد بدین منظور تا به او جلال بده. خداوند اجازه داد تا اونها نقشه شریرشون انجام بدن، تا خداوند عیسی مسیح مطابق اون نقشه ای که خدای متعال پیش از آفرینش جهان ریخته، بر اون صلیب رنج بکشه و جانش رو فدا کنه در اون مکان، در مکان کاسه سر، تا فدیه گناهان میلیون ها انسان رو بده. آنچه که خداوند نقشه کشید بسیار فراتر اونچه که رهبران یهود انجام می دادن. کار مسیح مرگ مسیح هاست به جای ایماندارانش. خدای زنده و حقیقی خدای تثلیثه، خدای پدر، پسر و روح القدس. خدای پسر به نمایندگی ما به جهان میاد و به نمایندگی ما بر صلیب میشه و در اونجا همه گناهانی کسانی رو که به او ایمان میارن و خود میگیره تا بهای رستگاری اونا رو بپردازه و مجازات اونا رو تحمل کنه، و این کار بسیار پر محبت خدای زنده است و این کار بر روی صلیب صورت میگیره و خدای زنده اجازه داد فقط زمانی که این به شکل عمومی و در برابر همگان صورت بگیره. و به علاوه نه تنها رهبران یهود این تصمیم رو گرفتن و خدای زنده اجازه داد، بلکه مردم عادی نیست، ساکنین اورشلیم نیست، به این امر رأی دادن. اونها وی را در اونجا مصلوب کردن. در همین فصل آیه 1 چنین میخونیم: پس تمام جماعت ایشان برخواسته او را نزد پیلاطوس بردند و شکایت بر او آغاز نمود، گفتند این شخص را یافته ایم که قوم را گمراه میکند. پس نه صرفا رهبران یهوده اونها مردم را تحریک کردند، بلکه همه جماعت به استثناء شاگردان خداوند و تعداد کمی دیگه از پیروان مخفیش، بقیه همه فریاد میزنن برای مصلوب کردن او. فصل 23 آیه 18 چنین میخونیم: آنگاه همه فریاد کرده گفتند او را هلاک کن، کل جمعیت. پس این صرفا رهبران نبود، رهبران این نقشه رو کشیدن، بقیه مردم جنایتکارن، این کار انجام دادن و خدای زنده اجازه شو داد. خداوند این کار انجام نداد بلکه اجازش رو داد. فصل 23 آیه 21: اما ایشان فریاد زده گفتن مصلوبش کن، مصلوبش کن. و در آیه 23 ایشان با صداهای بلند مصرانه خواستند که مصلوب شود و صداهای ایشان و رؤسای کاهنان غالب آمد. رؤسای کاهنان جرأت نمی‌کردن بدون جمعیت این کار رو انجام بدن. از مردم وحشت داشتن، زیرا عده زیادی از مردم به او احترام می‌گذاشتن. عده زیادی از مردم توسط خداوند شفا یافته بودن و یا نزدیکانشون. لذا این رهبران یهود باید نظر مردم و جماعت رو عوض کنن و در بین جمعیت میچرخن و سعی میکنن نظر اونا رو عوض کنن. میگن این مرد دروغگوست و اگر اجازه بدیم فعالیت بده رومیان بیان و قدرت رو از ما میگیرن. اگر او پادشاهیش رو راه بیاندازه امپراتوری روم میاد و ما رو مجازات میکنه. اما خداوند چنین تصمیمی نداشت تا پادشاهی روی زمین راه بیاندازه. و در نهایت کاتبان، فریسیان و رؤسای کاهنان نظر مردم رو عوض کردن و این کار انجام شدنیه. این رو ما حتی در کشور انگلیس میبینیم. در عرض 20 سال گذشته نظر کل مردم کاملا عوض شده نسبت به مسائل اخلاقی. به راحتی توسط تلویزیون و کتاب و برنامه‌هایی که میسازن مردم نظرشون عوض میشه راجع به مسائل اخلاقی، مطالبی که 30-40 سال قبل بسیار پلید بود. امروز نه تنها اونها رو اجازه میدن، بلکه اجازه نمیدن هیچ کس با اونها مخالفت کنه و به راحتی شما میشه نظر مردم رو عوض کنید، کاری که رهبران یهود و رؤسای کاهنان در اورشلیم انجام دادن. آنها وی را مصلوب کردند، رهبران قوم و قوم خداوند، و خدای زنده اجازه شو داد، زیرا خداوند داشت کاری بسیار بزرگتر از چیزی انجام میداد که هدف اونها بود، کاری بسیار عالی. او را در آنجا مصلوب کردند. مرگ خداوند و نجات دهنده ای ما بایستی از طریق مصلوب شدن می بود. مصلوب شدن نهایت فروتن ساختن یک جنایتکاره. رؤسای کاهنان این رو می خواستن و با خودشون می گفتن اگر او رو تسلیم امپراتوری روم کنیم او مصلوب خواهد شد. این تنها راهی که امپراتوری روم جنایتکار رو مجازات می کنه. و رؤسای کاهنان می گن این چیزی که ما دوست داریم. ما قبلا دیدیم که چگونه طاغیان طرفداران زیادی داشتن و رهبران و رؤسای امپراتوری روم اونا رو دستگیر کردن، می افرار رو که همه ازشون تعریف میکردن و اینا قهرمان بودن. رومی ها اینا رو آوردن و اینا رو گرسنگی دادن و اونا رو تازیانه زدن و بعد اونها رو بستن و در برابر مردم به نمایش گذاشتن. و به این شکل وقتی که اونها رو در حال گرسنگی و ضعف در برابر مردم تناب گردنشون انداختن، چگونه آبروشون میره؟ دیگه قهرمان نیستن، انسانهای بزرگی نیستن، بلکه اسیرن، دستگیر شدن و خار گشتن در برابر مردم با قدرت روم. و بعد اونها رو مصلوب میکردن، اونها رو به تیکه چوبی میخوب میکردن تا ساعتها رنج بکشن و بمیرن. و این مرگ رو برای خداوند عیسی مسیح میخواستن. دیگه کسی در اونجا از او تعریف نمی کرد. دیگه کسی در اونجا راجبش چیزهای خوبی نمی گفت و او رو مسیحا نمی دونست. اگر می دیدن که او کاملا تحقیر شده، بر تیکه چوبی میخکوب شده، همه ی حامیانش فرار می کردن و هیچ کس از او تعریف نمی کرد. و این چیزی بود که رهبران یهود و کاهنان می خواستن تا او رو به شکل عمومی تحقیر کنن. اما مطلب دیگه ای در مورد مصلوب شدن بود که خداوند به این دلیل باید مصلوب می شد. این مرگی بود که یک باره نبود و آهسته و تدریجی بود. اگر یهودیان در اون زمان قدرتش رو داشتن و اگر می تونستن، اما روم به اونا اجازه نمی داد، به ویژه در اورشلیم که تحت قدرت رومیان بود. اگر یهودیان می تونستن جمعیتی رو انجام بدن و در قدیم این روی می داد، می دونستی چه کاری انجام می دادن؟ او را سنگسار می کردن. در سنگسار کردن مردم خشمگینن، سنگ ها و صخره های بلند بزرگی رو به سر محکوم می زنن. و در تاریخ می خونیم چنان که مورخین به ما می گن، سنگسار کردن معمولا با یکی دو سنگ اولی فرد رو می کشت و اگر این روی نمی داد، اون سنگ هایی به سر محکوم می خورد او رو بیهوش می ساخت و از اون دردهایی که بهش میرسید و سنگهایی که بهش میخورد احساس زیادی نمیکرد. ولذا سنگسار شدن مجازات مناسبی نبود برای خداوند ما عیسی مسیح. اگر او سنگسار میشد و به احتمال زیاد با سنگ اول از جهان میرفت، او برای ما پیامی نداشت و به ما نمیگفت که او مجازات گناهان ما رو به جای ما تحمل کرد. ما ممکن بود با خودمون بگیم اگر به این شکل از جهان رفت، او بلافاصله مرد، رنجی نکشید و این شیوه مرگ مناسبی نبود برای خداوند ما. و مرگ خداوند ما عیسی مسیح حتی در شکل فیزیکیش باید بسیار آهسته بود تا به ما نشون بده و ما رو مجاب سازه که او داره مجازات گناهان همه کسانی که به او ایمان بیارن و بخشوده بشن داره تحمل میکنه. همه غرور ما، همه دروغهای ما، همه افکار کثیف ما، خودخواهی‌های ما، هر گناهی که هرگز مرتکب شدیم، هر وضعیت گناهی که در اون قرار داریم مثل حسد، آز و غرور، خداوند در محبت عظیمش مجازات گناهان ما رو در بدن و روح خودش تحمل کرد. او باید تجربه جدایی از پدر آسمانی رو تجربه کنه و همه مجازات گناهان ما رو که نمیشه اونها رو توصیف کرد، با زبان آدمی قاصره. پس حتی اون ظاهر خارجی مرگ او، اون رنج و شکنجه که بر روی صلیب تحمل کرد، میخای که به دست و پاش زده شد، آویخته شدنش در اون زیر آفتاب داغ طول کشید و این چیزی نبود که بدون درد باشه، بایستی از طریق مصلوب شدن باشه. خداوند ما این رنج رو که غیر قابل توصیف است برای ما تحمل کرد. دلیل دیگه نیست برای مصلوب شدن هست. در روی اون صلیب تو بایستی قادر می بودی قدوسیت و زیبایی و کمال خداوند عیسی مسیح رو می دیدی که او یک انسان کامل هست. بله، او خدای زنده است، اما در این حال یک انسانه، انسان کامل، خدا که در جسم بشری به جان اومده و نماینده ماست و فدیه دهنده ماست. و در آیه 47 چنین میخونیم: اما یوزباشی چون این ماجرا را دید، از اینکه خداوند جان سپارد، اون مرد رومی خدا را تمجید کرد و گفت در حقیقت این مرد صالح بود. او حتی یک کلام کفر و نفرین و یا حرف بد و یا خشم رو از زبان خداوند ما نشنید. او هیچ چی بدی از زبان خداوند نشنید که معمولاً اون افرادی که رنج میکشیدن ساعت‌ها از زبانشون خارج میشد و این یوزباشی عادت داشت تا اونها رو بشنوه. و در نهایت نتیجه گرفت که این مرد صالح بود. اون تماشاگر این وضعیت کاملاً مجاب شد. آیه 48 چنین میگه: و تمامی گروه که برای این تماشا جمع شده بودند، همونا که فریاد میزنن مصلوبش کنید، چون این وقایع را دیدند سینه زنان برگشتند و با خودشون گفتن ما چه کردیم؟ این چه کاری بود که انجام دادیم؟ هرگز ندیدیم کسی به این شکل بمیره که در اونجا بگه ای پدر اونها را ببخش، زیرا نمیدونن چه میکنن. ما نیومدیم تا چنین چیزی رو ببینیم و واقعا کار بدی انجام دادیم. ما مسیحای خود رو مصلوب کردیم و یا یکی از پیامبران خدا را. چه کاری بود که انجام دادیم؟ و این رو احساس کردن، فهمیدن که کار بسیار وحشتناکی انجام دادن و به این دلیل که سینه زنان چنان که به سینه میکوفتند بارگشتن و همه سر و صدا خاموش شد. آیه 40 میخونیم: تا زمانی که خداوند هنوز زنده است، اون دو جنایتکار، یکی از اونها نهیب زد و او رو توهین کرد و دیگری گفت مگر تو از خدا نمی ترسی چون که تو نیز زیر همین حکمی، اما به عدالت چون که جزای اعمال خود را یافتیم، اما این شخص هیچ کار بیجا نکرده است. حتی اون جنایتکار می بینه که خداوند عیسی مسیح که بر صلیب شده هیچ کار بدی نکرده و اون شرایطی و دردناکی رو که تحمل می کنه هیچ عکس العمل بدی نشون نمی ده و حتی اون نیز به شگفتی در اومده. دوستان عزیز، میشه به آیات دیگه نیز اشاره کرد تا نشون بدیم که مرگ او باید بر روی اون صلیب باشه، مرگ دردناک و طولانی، مرگ آهسته و مرگی که به ما نشون میده که شخصیت او به عنوان خدا به چه شکله، تا همه ببینن و ناظر باشن. هیچ اندوه و درد و رنجی مثل آنچه که خداوند تجربه کرد بر روی صلیب نیست. زمانی که فریاد زد ای خدای من، خدای من، چرا در خشم مرا ترک کردی؟ و در اونجا کل گناهان ما بر او قرار گرفت و او که خود هرگز گناه نکرده بود به خاطر گناهکاران گناه گشت و بدین شکل که رستگاری و نجات ابدی تمام ایمانداران تضمیر شده. دیگه برای ما محکومیت و جهنمی نیست. در اونجا پادشاه جلال رو ببینید که چگونه جان می سپاره، پسر خدای زنده. چه کسی بود که او رو بران صلیب می خوب کرد؟ چه کسی است که بدن او رو مجروح ساخت؟ او که هیچ گناهی نکرده بود، او هیچ کلام بدی از دهانش خارج نشده بود. در حقیقت این گناهان ماست که باعث مصلوب شدن او گشت، هرچند که ما در اونجا نبودیم، اما گناهان ما بر او قرار گرفت. چه کسی قادر توصیف کنه آن رنج و مصیبتی رو که او در بدنش تحمل می کرد وقتی که گناهان ما بر او قرار گرفت؟ رنج هایی که نمیشه با فیلمی سینمایی به تماشا گذاشت، زیرا این رنج های ازلی است، آنچه که ما باید در جهنم تحمل می کردیم تا ابدیت به شکل فشرده بر روی او قرار گرفت. و این صلیب خداونده جلجتا، جایی که او رو مصلوب کردند، و این کار نمادین بود، کار مصلوب کردن نمادین بود. ابتدا پاها رو نابود می کردن، یعنی تأثیر تو از میان بر می داشت، و دست ها رو هم نابود می کردن، کارهای تو رو و اون میخایی که به دست و پا می زدن، و بعد شخصیت تو رو نابود می کردن، دیگه تحقیرت می کردن. اون که خدای جلال بود و یک زمان ورود به اورشلیم او رو تحسین می کردن، اکنون خداوند اجازه میده تا او رو مصلوب کنن، از بین همه انسان ها او را مصلوب کنن، یک شخص بسیار خاص، او که از طریق او جهان آفریده شده. این چیه که کتاب مقدس به ما میگه پدر، پسر و روح القدس خدای زنده و حقیقی است، و خدای پدر و روح القدس به پسر یگانه مولوده که کل کار آفرینش رو عطا میکنن. و اکنون او بر روی صلیبه، کسی رو مصلوب کردن که اونها رو آفریده بود، انسان، خدا، تنها امید برای نجات بشریت، آخرین پیام خداوند به انسانها، شریفترین، پاکترین انسانی که بر روی این زمین گام برداشته، بزرگترین پزشک روحانی، شاه شاهان. چه حماقتی است این کار، چه حماقتی است. دوستان عزیز، همه ای ما چنین افراد احمقی هستیم وقتی که از او دوریم. ممکنه ما در این دنیا فیلسوف باشیم، اما در زمینه مسائل معنوی احمقیم، و اگر در اونجا بودیم ما نیز با جمعیت فریاد می زدیم برای مصلوب ساختن او که میتونه ما رو ببخشایه و به ما حیات ابدی بده. در آنجا، در اون مکان عمومی، در اون جایی که کاسه سر خونده میشه، این بزرگترین واقعه تاریخی باید صورت بگیره. در آنجا رهبران قوم، رؤسای کاهنان، تمامی قوم تصمیم میگیرن و خدای زنده اجازه میده او رو مصلوب کردن، اون مرگ طولانی، آهسته و بسیار دردآور، تا ببینن که او قدوس خداونده. و بزرگترین تحقیر رو به او تحمیل کردن، او را، او که بزرگترین شخصی که بر زمین گام برداشته، خدا انسان، عیسی مسیح. و اگر ما او رو رد کنیم، ما نیز با اون جمعیتی که او رو رد کردن و او رو مصلوب کردن به عذاب خواهیم رسید. اگر او رو رد کنیم به عذاب خواهیم رسید، اما اگر به او ایمان بیاریم، اگر به او اعتماد کنیم، اگر او رو بپذیریم، اگر مشتاق او گردیم و توبه کنیم از گناهانمون و ایمان بیاریم که میتونیم نجات یابیم، زیرا او بهای نجات ما رو پرداخت کرده، و اگر زندگیمون رو به او عطا کنیم، اون وقت او به ما حیات تازه میده، زندگی تازه و اون حیات معنوی، حیات جاودان رو به ما عطا میکنه، جلال جاودانی رو، و ما به او تعلق خواهیم گرفت و همه چیز متفاوت خواهد شد. چهار کلام در آنجا او را مصلوب کردند و هر یک از این کلام نوری می اندازه بر اون واقعی که روی داد بر روی صلیب جلجتا.